که در رابطه با علت بیکه نبیده در مورد بحث بود که اساسا احتیاج به قانون و مقررات در بین بشر برای حل اختلافات که بشر در اثر پیشرفت علم و دانشش و بیشتر کشف کردن منابع طبیعی و ثروت‌ها و غیر ذلک و پی بردن به این که از چه چیزایی میشه در زندگی بهره برد و لذت برد، خواه ناخواه کشمکش پیش میاد و ایجاب میکنه که برای حل اختلافات و رفع کشمکش ها یه طرحی به اصطلاح پیشنهاد بشه و او طرح ها که به منظور رفع اختلافات است، ما اینا رو اسمش میذاریم به اصطلاح قانون. و در حقیقت قانون را گفتیم که میتونیم دو جور ازش تعبیر کنیم. یک جور تعبیر کنیم که به اصطلاح مزایای حیات را قانون بین ما تقسیم بندی میکنه، مثل که از باید مثال یه غذای سخن بیذاریم پیش دوتا بچه با همه بخورن، بسا دعواشون میشه، برای اینکه دعواشون نشه تقسیم میکنیم بینشون. اون قانون در حقیقت تقسیم بندی از مزایای حیات، که مزایای حیات اونجایی که باش میشه در زندگی بهره برد، اونها را بین افراد بشر روی ملاکی روی نظمی تقسیم بندی کردن. یا اینجور تعبیر کنیم یا او تعبیر اینجوری بکنیم که قانون در حقیقت دارد اراده های ما را محدود میکند، از اونجایی که همیشه کشمکش را خواسته ها پیش میاره. بنده چیز را میخوام، شما همون چیز را خواهانید، وقت به نتیجه کشمکش پیش میاد. وقت یا به من بگید نخوا، یا به شما بگید نخوا، یا یه مقداری رو خواسته مرا به اصطلاح امضا کنه، یه قدری هم خواسته شما را، که به نتیجه کشمکش نداشته باشیم. پس قانون او سرشو بگیریم، تقسیم بندی مزایای حیات از این سرش که به اصطلاح خواسته های ما باشه، محدود کردن خواسته هاست. یه قانون نصیب یه اهم از این که قانون شرعی باشه، الهی باشه یا بشری باشه، به دست بشر وضع شده باشه. و البته این تقسیم بندی یا بفرماد محدود کردن اراده ها و خواسته ها یکی از دو ملاک ممکنه باشه. توجه کردیم یه ملاکش این باشه که ما کار به عالم خارج از خودمون نداریم، خواسته های میزان خواسته های بشر باشه، خواسته ها از اونجایی که بخواد مطلق باشه، یله و رها باشه، اون موجب نزاع و کشمکش میشه. همقدر کار به واقع نداریم، میل ما منتاش بگو میل من و میل شما و میل اون و میل او میل او، اینا همه محترم، اما به اندازه که کشمکش پیش نیاد. اما حالا این میل یه کار به این که به اصطلاح واقعیتی هست، این حق من است، باید به من داده بشه، این حرفا به اصطلاح در میان شورت نیاد. این طوری که وقت مثلا از با مثال دیگه خلق خوب و خلق بد و اینها معنا نداره و اخلاق بد یا اخلاق خوب اینا معنا نداره، یا بگم اخلاق خوب و اخلاق بد هم متحوله، متغیره به تغییر اوضاع اجتماعی. یه وقت خواست اجتماع این است که مثلا در بهره برداری جنسی، جنس زن و مرد، که یه قسم بهره برداری ها این است، یه وقت خواست اجتماع به این است که این بهره برداری محدود باشه در دایره خانوادگی و اختصاص، و زن مخصوص به شوهر خودش باشه، حساب این نباشه که رابطه کسی دیگه باش رابطه داشته باشه. یه وقتی خواست اجتماع اینه، در اون موقع خلق خوب هم خلقیست که اسمش میذاریم عفت، پاک دامنی، آدم چشم پلش نباشه، دنبال ناموس دیگران مثلا نباشه. ولی اگه یه وقت خواست اجتماع غیر این شد، همه مایل شدن که اختصاصی تو کار نباشه، غیر بندی تو کار نباشه، در اون وقت او چیزی رو که اون وقت اسمش میذاشتیم بی حیایی و بد بود، حالا نه مثلا زن شرمش نشد از این که با چند تا مرد رابطه داشته باشه، مرد شرمش نشد از این که مثلا با از بیگانه و خودی دیگه معناس طوره نداشته باشد. این ها یه دفعه هست که ملاک را این میگیریم به صلاح، این طوری که کم و بیش همچه حرفی گفته شده است، توجه کردیم که میزان میل اشخاص است، تا چون مطلق بودن میل، بی بند و بار بودن، بی قید بودن، یعنی آزاد بودن مطلق، سبب مثلا محسیز میشه، نظام میشه، تا حدودی که سبب نظام قانون فقط این جهت رو یه مرزی بیاره، مرز بندی کنه که به نزا نکشه، که مثلا مثال زدیم نظیر این که بعد در مشاغل و شغلها مثلا فرد یه آهنگری یا آهنتراشی یا صافداری کارای پرسر و صدا را بسا مثلا اونایی که میخوان شهر را منظم کنن به اشخاص اجازه رو نیدن که این شغل را وسط شهر قرار بده که تر و صدا ایجاد کنه یا هوا رو کثیف کنه، میگن برو خارج شهر. و سایر مزار بهره برداری های از مزایای حیات را هم همینقدر که موجب مزاحمت نشد، تا وجودی که موجب مزاحمت بشه محدود بشه، ولی کم دیگه بیشترش اقتضای محدودیت تو کار چطوره نباشه. این یه نظره، لطفا بگید. یه نظر دیگه، وقت اینجا دیگه هر کسی به اندازه هنرش میتونه از مزایای، به اندازه هنرش از مزایای حیات و اینها بهره‌مند بشه، و اینجا دیگه صحبت از تساوی هم تقریبا معنا نداره. این گو و این میدون تو بتون استفاده کن، مانعی دیگه در پیش نیست، فقط مزاحمت برا مردم ایجاد نکن. یه همچه جور یه نظر دیگه این است که نه، به اصطلاح بگون که به اصطلاح بی تفاوت و با برابری و تساوی، به طور تساوی همه بهره مندن. در اونجا و در اون نظر هرچی میلم تعلق گرفت، ولو میل بی نهایت، اما محدود به این که مزاحمت ایجاد نکنه. اما در دومی این که نه، اساساً مزایای حیات را سلام علیکم به طور تساوی تقسیم کنه، به طور تساوی همه مساوی، لطف فرمودید که تصابیه یه همچنین در بهره برداری از مزایای حیات به طور تصابی، که شاید مشربهای کمونیستی اینها ایجور مدعی هستند سلام علیکم که به طور تساوی بین همه تقسیم بشه. اینم یه نظر بود که اشاره شد. لطفاً عرض کنم حالا قبل از این که در طرح سومی وارد بشیم میخوام عرض کنم که در این دو مشرب هر دو دیگه معارف الهی و اعتقاد به مبدا و معاد ملغاست. او منظور چطور نیست، این به طور کلی در نظر گرفته نیست و حالا ای البته از نظر ما درست نیست و خواهیم گفت که در حقیقت قانون صحیح این نمیشد الا از روی جهانبینی صحیح، به اصطلاح ایدئولوژی صحیح نخواهد بود الا از روی بینش صحیح و جهانبینی صحیح. و این دو نظر هر دو از اونجایی که مبدا و معاد را منظور نگرفته است که طرحش هم درست دارد نیست، اینو بعد خواهیم گفت. ولی یه نکته ای و اون است که اساسا اگر چنانچه در طرح قانون مبدا و معاد ملغا باشه منظور چطور نباشه، این معنای این که مبدا و معاد ملغا باشه و منظور نباشه معناش این است که در حقیقت ما قاعدتا باید آزاد باشیم از ترس فلون کسی که این محدودیت را در زندگی تن در میدیم، که اگر بتونیم مثلا ترس از اون مقام نباشه اساسا بعد نداره که محدود کنم خودم. لطفا این فارسی تر عرض کنیم، مثلا یه دفعه هست که من میگم اگر یه قانون را که قرار داده شده حالا یا اون قانون رو طرح اول که میلای ما محدود باشه به اندازه‌ای که ایجاد زحمت برای دیگران چطور نه، یا اون طرح اول، طرح دوم که همه به طور برابر از مزایای حیات چطور استفاده کنیم، چه قانون روی طرح باشه چه روی طرح. این قانون باید بپرسیم حالا من اگه مخالفت قانون رفتار کردم مخالف قانون رفتار کردم چطور میشه؟ مثلا او بود که میبرند از شهربانی شلاقت میدن، اگر از شهربانی هم من ای منو از شهربانی خودم هم کسی یه چطوره نیست، وقت من اگه مخالفت قانون کنم چطور میشه؟ میگن مقام بالاتر تو رو جلب میکنند و مثلا کیفرت میدن. اگه من خودم مقام بالاتر باشم چطور میشه؟ مقام بالاتر تا او بالاتری که دیگه بالاتر ازش نیست، اگر او برخلاف قانون برد اون وقت چطور میشه؟ هیچی نمیشه. آب از آب تکون چطوره؟ نمیتونه. خب لازم همه چطور میشه؟ بنابراین چنین طرحهایی که متکی به مبدا و معاد نباشه این زامن اجرا نداره. توجه میکنم. به عبارت دیگر ما هر چیزی که برامون لذت بخش باشه از جنبه مادیت ازش لذت میبریم، از امر لذیذ دست برداشتن خود هم لذت بردن انگیزه انسان میشه برای چی؟ برای اینکه بره دنبالش. وقت از امر لذیذ دست برداشتن یه انگیزه هم میخواد که او این انگیزه رو محدودش کنه. یه وقتی میگفتیم ما دو سه جور محدودیت ناچاریم در زندگی داشته باشیم، یکی میگفتیم جهان خارج از ما اراده های ما رو محدود میکنه، چی تو؟ مثلا میگفتیم تفریح بار مثلا روی بام قدم بزنیم، مثلا یه وقتی هوا خنکه و عیبی نداره زن قدم بزنه، تفریبا میخوام قدم بزنیم. خب یه تیکه که قدم زدیم میرسیم لب بام، یه قدم دیگه که برداریم میخوریم زمین شوره، دستبامش کنن کشته میشیم از بینیم. اینجا خواه ناخواه این خارج، یعنی اونی که خارج از هستی خودمونه، این ما رو چطوره محدود میکنه. همچنین از رو کو بخواهیم بدویم دفعه پرد میشیم پایین، همینطور بخواهیم چشم بسته بریم پیشونه اون بخورد به دیوار و زخم میشه در این تو چیزا. یه جور محدودیت هایی که میگفتیم خود جهان خارج ما رو محدود میکنه، یه جور محدودیت هایی که از داخله وجود خودمون محدود میشیم، از داخله وجود خودمون. مثلا مثل این که ما از نظر این که قوای روحی و معنوی داریم عشق به مطالعه داریم، عشق به چیز فهمی داریم، بلکه نه اینکه میباس با ابزار جسمی این کار را ادامه بدیم. چشممون از خسته میشد، اعصابمون از خسته میشد، دیگه مغزمون اجازه چطوره نمیده. یا بفرماید غذایی که میخوریم از نظر حفظ ذائقه که داریم لذت میبریم و همطور میخوایم بخوریم، اما گنجایش معدمون محدود است دیگه، و چون گنجایش معده اجازه نمیده به اندازه محدودی در میاد. لطفا مندید اینم یه جور محدودیت هاییست که داخله خودمون در میل هامون محدودیت ایجاد میشه. یه جور محدودیت هاییست که وقوع در اجتماع. مثلا ما رعایت بهداشت اقتضا میکنه به شعر سعدی مثلا عمل کنید که نه چندون بخور که از دهانت برای، نه چندون که از ضعف جانت برای. اعتدال در غذا به من به اعتبار رعایت بهداشت. اما حالا همون غذایی که ممکنه کم بخوریم مواظب باشیم مسموم نباشد، مثلا اینطور چیزا، این جهت که آیا این حق مردم است من میخورم یا حق خودمه، اینجاست محدودیتی است که از ناحیه قانون میاد. لطفا و اگر اینجا هزار جور محدودیت، توجه کنید که در حیطه اجتماع به عنوان قانون هزار جور محدودیت باشد، منتاش اگه ما یه سوال داریم و اون است که حالا من اومدم و مثلا رعایت قانون رو نکردم و خودم رو محدود به حدود قانون نکردم، آیا چی تو میشه؟ جوابش این باشه که هیچ طور نمیشه. اگه یه همچی جواب باشه که هیچ طور نمیشه، اونجا میگفتیم اگه را بریم اونجا پامون میذاریم پایین میفتیم، پامون میشکن. خب اما هستی خودمونو میخواییم، اون ما رو محدود داره میکرد. در دوم این که بگم آخه خیلی بخوریم مریض میشیم، غذای خوشمزه ولی کن حالا سرما خوردگی داریم، مثلا مرضمون شدید میشه دوی تو چیزا، و اونم داخل خودمون ما رو محدود میدن. اما اینجور که فقط ای به کار این است که ای چیز نمیمیرم و که مثل این و نه مریض میشم، هیچ که نمیدونم اینه، فقط حق دیگرانه، یه حق دی، مثلا اونی که قانون سهم او گذاشته سهم من نگذاشته. اینجا اگر خب حالا من حق دیگران رو خوردم وقتی تو میشه، یه دفعه میگو خب میبنن قوه حاکمه خود پاسبان ها میبرند شهربانی کتک میزنند به توجه، یه وقت گفت همطور که گفتم یا ترس شهربانی ندارم یا خودم هم شهربانی، یا مقام بالاتر خودم هم مقام بالاتر، که ماحصل جواب اینه که اگر خلاف این قانون رفتار کردی هیچ دور نمیشه. وقت ما چه انگیزه درونی داریم، چه چیزی داریم که این ما رو به اعتراض کنترل محدود بوده. لطف فرمایید اگر این معنا رو ما دقت کنیم اساسا خواهیم گفت مکتب رو مکتب مادیت یا بفرمایید رو در نظر نگرفتن ارتباط وجود ما رو به مبدا و معاد هیچ قانونی ضامن اجرا نداره. توجه می‌کنید ضامن اجرا او قوه فوق است و قوه فوق رو میتونیم با غیاب از او یک کاری بکنیم که او نفهمه که آب از آب تکون نخوره و همچنین خود قوه فوق هم وقتی قوه فوق نداره که ازش وحشت کنه یه قانون ضامن اجرا نخواهد داره. میخواییم اصلا روی این مکتب و روی این منطق اساسا دم از عدالت زدن من معتقدم این دروغه، این نیرنگ است. ما به چه ملاکی مثلا از یه چیزی که اگه بنا باشه که من این غذا خیلی لذیذه مثلا میخورم نه خدایی هست که من پیشش مؤاخذ باشم یا نه عاقبت بدی داره، عاقبت بعدش این است که آخه کس دیگه گیرش نمیاد. خب نه یا کسور نه وجود بعد این بعدی را اعتقاد به خدا میاره. حالا این بعدی یعنی چه؟ یعنی خلاف قانون و خلاف قانون باشه. چرا بعد اینجا باید منتهی کرد به یه جایی که به اصطلاح او یه بعد ذاتی باشه که ما میگیم که مخالفت دستور الهی. ما وقتی به اصطلاح انگیزه های خودمون که وادار میکنه به کار و کوشش یا وادار میکنه مثلا به لذت بردن خوب درش تحقیق بشیم، اگر نادیده بگیریم اون جنبه معنوی انسان که زیر بنای انسانیت هستونه که ارتباطش با خدا و معاد و اینا باشه، اگر او رو نادیده بگیریم هیچ حسی، هیچ انگیزهی که اقتضا کنه ما خودمونو در اراداتمون محدودیت قائل بشیم بکنیم. و واقعش اینه که چون یه حسی در انسان هست که اون ما به مایه امتیاز انسان از حیوانات دیگره، مرحوم مطهری در همین جلد اول جهان بینی که انسانیت انسان زیر بناست یا رو بناست، واقعش نیست که اگر این جنبه اون جهتی که انسان به واسطه اون جهت از حیوانات دیگر امتیاز داره او یه بعد دیگری غیر از بعد شهوت و غضب و اینا جنبه ارتباط انسان با خدا و اینا، اگر اونو نادیده بگیریم تمام این حرفا لغو. مثلا چه اونایی که به صورت مکتب‌های مثلا چیزی کمونیستی ادعا میکنن عدالت به مساوات و برابریه، چه اونایی که میگن عدالت به شیوه های دیگره، اما با نادیده گرفتن خدا از خواهیم پرسید عدالت. حالا عدالت ای باشه من چرا موظف باشم عدالت انجام بدم؟ این چراشو از کجا ما چی داریم در جواب بگوییم؟ اینا نیست که حرفا تو دنیا، الا اینکه اثر زحمت انبیاست و یه مطلبی که ایجور فکره که در بشر پیدا شده این ما معتقدیم که این از ناحیه انبیا علیه السلام القا شده، از فکر عدالت و فکر خیرخواهی و اینها. اینا چیزی نیست که بشریت به اون جنبه حیوانیت که داره اینجور افکار رو در انسان ایجاد کنه. اینها یک مطلب دیگه، مایش در وجود انسان هست ولیکن این استعداد رو انبیا شکوفان کردن و این افکار رو ایجاد کردن. مثنوی یه بابی داره وقت در جنگت رنجها بسیار بردن انبیا تا خاک در گردش فتاد این آسیا، که اساساً اینجور فکرا، فکر عدالت، فکر نوپرستی، فکر مبارزه کردن با دستگاه‌های ظلم برای احقاق حقوق جامعه، اینها نیست الا این که استعدادش در انسان به طور یه نیروی نهفته استعدادش در انسان بوده و انبیا علیهم السلام اونا عهده‌دار بیدار کردن این احساسات بودن. در خطبه اول نهج البلاغه امیرالمومنین این خطبه رو ادامه میده تا اونجایی که بعد از خلقت آدم میفرماد و بعث فیهم رسله و وا تر الیهم انبیاء، یه فصل داره حضرت که خداوند بعد از خلقت حضرت آدم انبیاء را در بین مردم برانگیخت و هی وا تر فیهم، یعنی هی یکی پس از دیگری، تا اونجایی که داره لیثیر لهم دفائن العقول، که این انبیاء علیهم السلام برانگیزن برای مردم دفینه های عقل ها، دفینه چیز قیمتی رو که میرن قایمش میکنند و محبیش میکنند، یعنی دفینه یه جور به اصطلاح استعدادهایی در بشر دفینه شده. توجه میکنم مثلا ما یه جور استعداد هاست فرضی که به بحث های مختلف و استعدادها به فعلیت میرسه، شکوفان میشه. مثلا از اول که بچه به دنیا میاد قواش، قوای جسمی و روحیش ضعیفه، ولی به مبازات این که قوای جسمیش قوی میشه، قوای روحیش هم کم کم داره پیدا میشه، کم کم با قوه بیناییش رشد میکنه، قوه شنواییش و اینها، اینا احساسات ظاهریشه. کم کم هم قوه تخیل که قوه خیال مثلا اونم درش پیدا میشه و بعدن قوه تعقل. قوه تخیل یعنی صورتی را که دید بتونه به خاطر بسپرد و یادش نرد، اولا اینجور نیست. این زن کولش کند یا او زن کولش کند، اینها تفاوت نمیگذاره، اما بعد از مدتها به قول خود زنها میگن یک کشناس میشه. اینجوری صورت مادرش دیگه تو قوه تخیلش هست، وقت زن دیگر را که ببیند او صورتی که در تخیل داره با این تصدیق نمی کند، لذا از این غریبی می کند. این داره دی قوایش شکوفان میشه در اثر برخورد کردن و پیش رفتن و این طور چیزا، تا کم کم قوه عقل هم پیدا میکنه و میتونه ادراک کلیات بکنه به اون ترتیبی که در کتابای فلسفی هست. اما این جور هست مثلا غذای خوشمزه رو میباش خورد به او حسش میفهمه، آتیش که داغت یه دو دفعه که دستش گذاشت سر انبر سوخت دستش، دیگه از این به بعد از انبر داره میترسه. او اولا از مار میترسه، از عقرب میترسه، اما بعدا میترسه. به تکاملی که در زندگی پیدا میکنه یه استعداد رو داشته، حالا هی استعدادا شکوفان میشه و به فعلیت میرسه. اما اینجور انگیزه که این گناه، این کار ما نباید بکنیم، این ظلمه، آخه دل آدم میسوزه، مثلا این بیچاره ها ظلم بکشن و ما نتونیم جلو ظالم رو بگیریم، این نقص زندگی ماست، ما واسه این نقص رو رفع کنیم. چه جور تو اگه جنبه فقط مادیت ملاحظه کنیم، اینا چیز اینا از کجاست؟ لطفا من میخوام بگم اینها به طور یکی از استعدادها که در انسان هست همینه، نظیر سایر استعدادها که به برخوردها شکوفان شد، ولی استعدادها به یه نحو تبلیغ دیگری، به یه نحو آگاهی دادن دیگری یه استعدادها شکوفان شد، که در آیات قرآن که یه دو تا شهید ترجمه کردیم، یکی آیهی که در سوره بقره بود ببین میفهمد کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه. این آیتون یه وقت دیگه ترجمه کرد که آیه میگه این مردم امت واحده بودن، که از بعد این آیه میفهمیم یعنی یک امتی بودن که اختلاف بینشون نبود، ولی بعدن اختلاف پیدا شده. اینا از بعد میگه لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه و میگه کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین، خدا انبیا را برانگیخت، مبشرین و منذرین. ببین اول حربه انبیا مبشرین و منذرین، که انبیا از یه لحاظ مبشر بودن، بشارت میدادن، خبر خوشحالی میدادن، چون بشارت این خبر خوشحالی به نیکوکاران خبر خوشحالی میدادن و به بدکاران انذار میکرد و که این مبشر به ثواب آخرتی و منذر از عقاب آخرتی، که تکیه دعوت انبیا علیه السلام رو مسئله بشارت و انذار و قانون هم داشتن، اما تکیه گاه قانون این بوده که انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه. اینجا یه جور میگه در یه آیه بود در سوره حدید، اینم جلوتر از ترجمش عرض کرده بودیم، که میفرماد ولقد ارسلنا یا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، که انبیا فرستادیم با بینات که کاشف از این بود که اینا از طرف خدا آمدن، که معلوم بشه که این امضای خدا پای قانون هست، خدا روی قانون به حق گذاشته و انزل الله معهم الکتاب لیقوم الناس بالقسط، که مردم در اثر نازل کردن کتاب به عدالت قیام کنند. خب لطف هم دید ما مقصودمون اینه که حالا این دو تا طرح، که طرح اول و طرح دوم، که طرح اول این که بگم میل و تباع اشخاص محترم باشد تا حدودی که به نزانی میکشه، اینجور مزاحمت ایجاد میکنه. طرح دوم که بگم برابر باید تقسیم بشه، کار برای همه، بهره برداری برای همه به طور مساوات، ولی در هر دوی اینها معارف مربوط به مبدأ و معاد اینا ملغا باشه. ما میخوایم اون کار به درستی این قانون و نادرستیش نده، بفرمایید 100% صحیح اما زامن اجرا نداره. حالا این شما خودتون بعدن هم حالا از من برفض نگفته باشم، شما خودتون فکر کنید راستی اگر هیچی بود باشه که به قول نسیم شما میگه خوب کردم هرچی خوردم مردم، خب حالا راستی اگه هرچی تونستیم ما چاپیدیم و بردیم اینا بعدا هیچ طوری نست آبا اضافه کن نکنیم چرا نکنیم وید گونات بی وجدانی، اینا همه حرف الهیه، اینا انگیزه های مادی و این فکر رو نمیگه، یه بعد دیگری در هست و او کسایی هم که بلو به حسب ظاهر دم از مادیت میزنن اینا قفلت دارن، که اینجور فکرها بذرش انبیا افتندن، یه تخمید انبیا بین بچه کاری به سرا پرس کردن و البته کم خورده خورده رشد خودشو کرده سو رشد میکنه و یه وقتی هم جهانگیر خواهد شد اینجور فکر و این بزنید. خب این دوتا طرح سوم که او هفته اشاره کردیم این باشه که نه در این قانون که گفتیم قانون یه طرفشو معنا کنیم تقسیم کردن مزایای طبیعت، یعنی این سفره خلقت، این دهه جهان هستی که مثل یه سفره است که ما سر سفره غذا میخوریم، این غذاها را تقسیم کنن. از این طرح حساب کنید تقسیم بندی مزایای حیات است. او طرح حساب کنید محدودیت در ارادات ما، ارادات ما محدوده. این بگویم ملاکش را باید در خود طبیعت پیدا کرد. به تنظیم که نزدی بینیم جهان واقعیت و جهان هستی چگونه تقسیم کرده. اینجا بود که ما او آیه شریفه رو هفته پیش پیش کشیدیم و این که می گفتیم این یه جا مرحوم ارتبا متحری در بیست گفتارشون دارن، در منوشه هاشون خیلی هست، که ما این هم آهنگی هایی که در طبیعت مشاهده می کنیم که هی مثال زیاد دادیم، بعدی که حیوانات علف خار هم جهاز هاضمه اینا از لب و دهن و دندون و معده و غیر ذالک ملاحظه کنید و هم خارج از وجود این خارج چیزایی که در طبیعت هست اونا رو ملاحظه کنید، ببینیم هم آهنگه وفق داده در حیوانات گوشتخوار هم ببینیم جهاز هاضمه با چیزایی که در خارج هست وفق داده. این وفق کشکی نشده، کفرهی نشده، توجه که به قول ما نجف آبادی ها تلش خورده دیگه شده، همطور از رو کورکورانه این بره ها این جوری دندونشون قرار داده شده تو کورکورانه یه جا یونجه تبدیل شد یه جا این پرتیزا یه قوه قاهر فوقی یه بینش فوقی که او این تنظیم را برقرار کرده نادیده بگیریم که مکتب مادیت ایجور میگه ما ایجور چی کاره نگه تلش خورده ایجور شده. یه روز مثال زدیم ما حالا اینا تکرارش هم عیبی نداره، عرض کنم که ما جلوتره که از بحث مساله و مقاصد میکردیم ایجور گفتیم، گفتیم که ما در طبیعت یه هم آهنگیایی فعلا میبینیم بین اجزاء، مثلا وجود خود اجزاء مثال میبینیم که وضع دهان و دندون عده هایی که زیر زبانمون قرار داده شده و لعاب پس بوده و این غذا که تو دهنمون قرار میگیره یه جا زیر دندون های آسیابی نرم میشه، یه جا با این دندون های انیاب مثلا اتم پاره میشه یا غیر ذالک و زبان اونم مثل یه پارو که هی یه چیز رو میبره زیر تنگ آسیاب گردشه تو یه غذا رو طرف به طرف میکنه و لعابی هم که پس داده میشه، میبینیم یک کدوم از این اگه ناقص باشه در مراحل آخری که غذا میخواد حذف بشه اونجا دچار اشکال میشه. توجه کردید؟ اونجا دچار اگه غذا خوب جدیده نشه یا مثلا اینطور اونجا دچار اشکال میشه. میبینیم که نه، این مبتدا با او خبر به قول مطلبا، این مبدا با او منتها وفق داده جور اومده. بفهمیدیم یه جور هم آهنگی است که فعلا ملاحظه میکنیم، یه جور هم آهنگی از مراحل قبلی که میگفتم در کتابای اخلاق میگن که اگر ما بتونیم نطفه را از وقتی که در رحم مادر قرار میگیره و داره متحول میشه تغییر پیدا کنه، که حالا به قول اونا میگن مزغه میشه به صورت یک گوشت بعد جویده در میاد و اینطور چیزا، همون ملاحظه کنید یه وقتش تو همین معراج السعاده میگه یه وقت میبینیم مثلا طرف چپ او یه نقطه سیاهی پیدا شد، بعد از مدت دیدیم که از دور اون نقطه سیاه یه خطهایی کج و موج و اینها هی منشعب شد ولی او وقت فکر نمی‌کنه که این برای چیه. بعد می‌بینیم اون نقطه سیاه قلب رو تشکیل داد، او خط‌هایی که دور و برش است رگ‌ها و شریانات رو قرار داد. خاکز باقی اعضا یه جا دیدیم مثل که داره جدا میشد، بعد دیدیم این سر رو تشکیل داد، حفره هایی که اینجا قرار داده شد، بعد دیدیم اینا چشم رو تشکیل داد. میبینیم اون که از اول اون نقطه قرار داده شد، ما اگر میتونستیم آخرش رو بفهمیم میدونیم باید هم همجور باشه، منتهاش اون وقت ما نمیتونستیم، ولی حالا میبینیم که نه، به قول ما شانومه آخرش خوشه. اون مبدأ برای این منتهی، اینم یه جور هم آهنگیه که مراحل قبلی جوری تنظیم میشه که زیربنای مراحل بعدیه. لطفا مثلا معماری که از اول یه سقط از زمین رو به یه مثلا شاگردش به یه عمله میگه برای رسون رو بگیر و گت میرزد و بعد میگه اینجا رو کلنگ وردار خاکاش رو بیرید بالا، یه از اول از این مبدع منتها رو خونده و چون نقشه ای که بخواد طرح کنه بخواد در خارج نقشه باشد بین سین دو جا پیم، ولی که ما که خبر نداریم، همچون به عنوان تماشاچی هستیم میبینیم این جاپه هایی که برداشته شد کم کم دیوار شد، کم کم میفهمیم از او اول اگه یک کدوم از اینا نبود این آخر 24 اشکال میشونه. ما این هم آهنگی ها رو در طبیعت سیفاره میبینیم و از نظر الهی میگویم اینا تصادف نیست. توجه کرد؟ مثلا از با مثال روی کاغذ میبینیم یه شعری نوشته شده، بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ده یک گوهر. میبینیم یه نظمی برقرار است که چقدر معنای عالی میده. هیچ نمیتونیم تصور کنیم یه حفر چهره یه کسی ریش شما واضح اجتماعی و اینها میده و آخرا میگه ذالکم ما آتا که رب و کمن الحکمت. هیچ چیزایی که گفتیم از حکمت هایست که خدا به تو داده در صورات خوب که به کار بردنش خوبست بهش میگن حکمت. گاهی به اون رمز دستور میگن، حالا رمز دستور ممکن ما ندونیم، اما به اون رمز دستور میگن حکمت حکمینه که به قول حالا یا میگن فلسفش میگن. وقت ما میگن احکام شر تابع مطالع و مفاسد، وقت ما از اول که این جلسه رو قرار داریم مطلبی رو دنبال کردیم همین بودی، حتی که شیعه و معتزله معتقدن که احکام الله تابع مطالع و مفاسد حکمت داره، وارد این بحث شده بود. معالش برگذیه از مایی که خدا یاد آدم داد میشه از خود آیات قرآن و از روایات استفاده کرد، حقایق اشیاء اونم یاد دادن از قبیل یاد دادنی که شما درست بدهید بنده یاد بگیرم از این قبیلات داره نیست، بلا ملائکه حق داشتم بگم خب یاد او داد و یاد گرفت، یاد ما میداد یاد میگرفت. این به این است که میگن مقام بشریت یه مقامی میتواند مظهر تمام اسماء و صفات خداوند بشه. بشری که ملک درست است موجود شریفی و اینها، ولی کن تو تمام موجودات هر موجود به یه اصطلاح میگن هر موجودی از عالم هستی مظاهر صفات خداوند است. قول مولای رومی میگوید عالمون مرآت آگاهی هست، پادشاهان مظهر شاهی هست. حتی شیطان هم مظهر اسم یا مزل توی توی دعا جوشن کبیر هست، یا هادی یا مزل خلاصه حالا اون مزل یعنی اجالتا تمام موجودات ظهور کمالات حقا در عالم فعل به یعرض متوجه میشه بینن اینها هر موجودی به اندازه ظرفیتش حقی ظهوری از صفات جلال و جمال حق و تو همه موجودات اون لذا موجودات اسماء الله هستن هم موجود اسم الله طوری و اون موجودی که میتونه به وجود خودش اگر کامل شد تمام اسماء و صفات حق ظهور کنه همون وجود انسان و بشریت که میتونه این معنا رو متحمل بشه و لذا ملائکه و اینا در خور این مقام نیست و لذا انسان است که عنوان خلیفت اللهی داره. خلیفه به معنای نماینده نه جانشین. بعض مفسرین انی جاعلن فی الارض خلیفه که تو سوره بقره است خلیفت الماضی معنا کرده این جانشین گذشته ها که میگن یه لوتر یه دور موجودات بودن اینا شرارت میکردن و منقرض شدن و خدا به ملائکه که فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه یعنی جانشین اونا و ملائکه بدگمون شدن گفتن خدایا در دعوت بر میونا مخای اتجل فی ها من یفت به فی ها و یست خود دما اینا ولی دیگران میگن نه این خلیفه یعنی خلیفه خودم جانشین نماینده نیست که او آیه میگه یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق خدا میگه ما تو رو خلیفه خودم قرار ده مردم که به ما دسترسی ندارن تو نماینده منی بس بین مردم به حق بودم اینجا خلیفه یعنی نماینده خدا این نمایندگیش به این است که میتونه چیز بشه اسماء صفات حق ازش بروز کنید و زامت هر اسماء صفات حق بشه و تعلم یاد گرفتن هم همینه یاد گرفتن وجودیه طبیعی وجودش طبیعنده از دور کمالاتو نه یاد گرفتن به این که یکی دیگه تو بشنوه و در قوه شعور و فکرش صورتی و هم علم شعوری ازش میذارید نه از قبیل میذارید البته اونو میخواند از آیات دیگر استفاده کنن که ای تا قبل از زمان حضرت نوح بود و اینم امت واحده به این معنی که در اثر این که زندگی شرایط خیلی کم میخواسته شرایط خیلی کم میخواسته و از زندگی شرایط زیاد شده در اثر که این بشر کی پیش میره او وقت علمش که پیش نرفته بود از قضا به یه علف بیابونی به یه چیز جنگلی از منزل به یه شکاری شکاف کوهی چیزی اینا اقتضای نظام نداشت وقت بعد که هی پیش رفتن وقت هی به مواهب طبیعت بردن وقت کشمکش پیش شد وقت اقتضا میکنه که قانونی که متعهد باشه که عمل کردن به او رفع تشاذرات کنه اتناهیه خدا بیاد که از حضرت نو شروع شد و به اختلاف هم کشیده شد تا حضرت نوح نعیمده اینا دعواشون شد و بعد ایشون اومده کتاب آسمانی قانون و قبلش هم اگه انبیایی بوده انبیا بوده که عبادات خیلی ساده مثل به یه بسکشی با خیلی سرگزار و مورو یه همچه جوری عبادات خیلی ساده